بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام به حضرت برادران عزیز، تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری صلوات الله علیه و تبریک برای آغاز ولایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و به مناسبت میلاد رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امام صادق علیه السلام و این هفته وحدت در واقع از به این مناسبت، یه روایتی از امام حسن عسکری که سالگرد شهادت ایشونه در باب سبک زندگی سیاسی و مبارزاتی امام حسن سلام الله علیه عرض بکنم. نامه داره امام حسن عسکری خطاب به مردم قم، از قم پیروان شیعیان اهل بیت مبارزین و انقلابیون نامه می‌نویسن مخفی، چون امام حسن در بازداشت و پادگان و دشمن بودن دیگه، سامرا می‌بینن دوستان دیگه، حرمین شریفین عسکریین در واقع بازداشتگاه هر دو امامه، وسط پادگان اونجا بازداشت شدن، اونجا زندگی کردن، اونجا شهید شدن، همونجا هم مخفیانه دفن شدن که کسی دسترسی نداشته باشه. در این حال ارتباط شبکه مخفی ارتباطاتی برقرار بوده که زیر چشم بنی عباس که اون موقع ابرقدرت بزرگ جهان بودن، چون امپراتوری ایران که مدت‌ها از بین رفته بود، امپراتوری روم هم تجزیه شده بود، در واقع دو ابرقدرت جهان به دست مسلمین در هم شکسته بودن. حکومتی که اهل بیت ما با اونها طرف بودن، اینا قدرت اول جهان بودن، بزرگترین امپراتوری ها. در این حال سامرا که پایتخت حکومت مرکز امنیتی ایناست، درست در جایی که اینا بازداشت شدن، انواع اقسام ارتباطات پنهانی شبکه های پیچیده دارن، امام هادی، امام عسکری سلام الله علیه ما که حتی تو دستگاه حکومت نفوذ دارن، از داخل دستگاه اطلاعات جمع میکنن که نمونه هایش تو روایت هست که فرصت نیست الان عرض بکنیم، با بیرون هم سازمان بیرونشون هم مرتبطن. از جمله از ایران نامه میرسه خدمت به ایشون در همون دوران بازداشت مخفی ایشون، بازداشت بسیار سنگین ایشون، که آقا ظلم سنگینه، ما دست از پا درست تکان میدیم و تکانی میخوریم، کوچکترین حرکتی که میکنیم ما سرکوب میشیم، یک ارتباط معمولی با هم میگیریم ما قلقم میشیم و مزیقه اقتصادی هست برای ما، نه بودجه داریم برای مبارزاتمون، نه امنیت داریم و نه هیچ، و دیگه این شکنجه ها و آزارها به سرحدش رسیده و علویون به شدت تحت تعقیبند. تو نامه می نویسن گروهی از ما در بندند و گروهی در گورستان ها، یا کشته در میدانند مجاهدین، یا در زندانند، یا کشته در میدانند. ما دیگه اصلا دست از پا نمیتونیم برداریم. اما مثلا عسکری سلام الله علیه نامه می نویسن به اینها در قم، این نامه مخفی میره. من مخصوصاً رو عبارات و چیزهایی رو انتخاب کردم که همه به موضوع این کار شما مربوط باشه، که این بیش از هزار سال این نبرد، این نبرد مخفی و جهاد جهانی برای صدور یک حرکت جهانی ادامه داره. امام حسن عسکری میفرمان که این دعا رو بخوانید و به مضمونش عمل کنید. اللهم وقد شملنا زیغ الفتن، خدایا فتنه ها، تیرگی بلا و فتنه همه جا ما رو در بر گرفته، نه آرامش داریم، نه امنیت، نه آسایش، از همه طرف در تیر رسیم. اما مثلا چند تا آموزش اینجا میدن، یک ارتباط رو با خدا رو در مبارزات تقویت کنید، بهشون میفرمان حسابتون رو با خودتون صاف کنید که آقا بله همینه، قد شمل نازی غرفتن، مبارزه حرفا رو داره. و استولت قشرت الهیره، پرده حیرت همه جا رو گرفته، بسیاری ها به شک افتادن که اصلا حق کیه، باطل کیه، باید مبارزه کرد، نباید کرد، میارزه، نمیارزه. استولت قشرت الهیره، پرده حیرت و شک همه جا رو گرفته، خیلی از یاران و دوستان ما تردید کردن، حاضر نیستن هزینه بدن. اینا همش آموزش سیاسی هم هست، خدمت سبک مبارزه سیاسی امام حسن عسکری. و قارعن الذل و الصغار، ذلت ما رو در هم کوبیده، ما رو تحقیر کردن، تو سرمون زدند، و حکم علینا غیر المأمونین فی دینک، خدا یا کسانی دارن در سراسر جهان اسلام و جهان دارن بر ما و بر بشریت حکومت میکنن که بر دین تو مأمون نیستند، یعنی هیچ اعتمادی به اینا در رابطه با دین تو نمیشه کرد، اصلا دین تو بشن کنار، دارن بر اساس منافع خودشون حکومت میکنن و تز امورنا معادن الاثم من منعت تل حکمک و سعا فی اطلاف عبادک و افساد بلادک. اینا همه فلسفه مبارزه است. خدایا امورات مسلمین، حاکمیت ها، تصمیمی و این مسلمین، سیاست و اقتصادشون و معاش و معادشون افتاده دست کسانی که معدن گناه و منشأ فساد و ظلمند. دشمنان ما اونا هند، اونا که منشأ و مبدع هند، اون ریشه ها نه سرشاخه ها. معادن اشاره به این که اون ائمه کفر، نه این بازیچه هاشون و بازی خورده هاشون. مشکل ما از اون اصل قضیه است. کیان اونا من منعت تل حکمه، کسانی که برنامه قوانین تو رو تعطیل کردن، مانیفست حکومتی اسلام رو تعطیل کردن، شستن گذاشتن کنار، کاری به این ضوابط ندارن. و سعا فی اطلاف عبادک، تمام تلاششون اینه که استعدادهای بشری را و مردم رو، انسانها رو تلف کنن، نابودشون کنن، استعداداشون رو بکشن. و افساد بلادک، تمام سرزمین های تو رو ای خدا، جهان رو اینا به گند کشیدن، فاسد کردن. ما در برابر چون کسانی سفرایی کردیم. اللهم و قد عاد فی اونا دولتن بین بعد القسمه، فی و اموال عمومی بیت المال مسلمین و بیت المال ثروت عمومی جهان که باید در اختیار بشریت باشد، شده دولتن بین الاغنیا، بین سرمایه‌داران و صاحبان و قدرت جهانی داره دست به دست میشه. حق توده ها، حق ملت ها، حق فقرا، اینا دارن بالا میکشن و با هم دیگه ساخت و باخت دارن. دوله اصلا یعنی همین، تعبیر قرآنیه دیگه، کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، فرمودن ثروت باید در جامعه منتقل بشه، در رفت آمد باشه تا بین اغنیا جامعه، سرمایه‌داران و ثروتمندان دست به دست نشه، خودشون با هم دیگه پاسکاری نکنن. حق توده ها رو یه عده خاصی، یه اقلیت با هم دیگه پاسکاری نکنن. دولتن بین الاغنیا یعنی اما مسکری میفرمان که قرآن این شده. و امارتنا غلبه بعد المشوره، این هم خیلی تعبیر عجیبیه. حکومت ها که بناش باید بر مشورت می بود، شده بر مبنای غلبه و زور و دیکتاتوری. چقدر تعابیر امروزیه، انگار با زبان جهانی و زبان بشری داره گفته میشه. همین الان اینا رو همه جور دنیا اینا رو یک کلمات انسانی و درستی تلقی میکنن. هیچ کس نمیگه این حرفا چیه، انگاری که مال هزار و اندی سال پیشم نیست. امارتنا غلبه بعد المشوره، قرار بود بر اساس مشورت و عقل جمعی و نقد پذیری و گفتگو و اینا حکومت بشه، امارت بشه، ولی بر اساس غلبه، تقلب با قیم، یعنی زور، دیکتاتور، هر که زورش بیشتر. و عدنا میراثن بعد الاختیار للامه، ما رهبران الهی مؤمنین هم شدیم مثل مال و منال، از حاکم قبلی ما به حاکم بعدی به ارث میرسیم. تعابیر امام حسن عسکری رو ببین چقدر زیباست. فشتریت الملاهی و المعازف به سهم الیتیم و الارمله، او اموالی که باید صرف زنان بی سرپرست، صرف کودکان یتیمان، صرف اخشار ضعیف که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، باید صرف اونا بشه، داره صرف عیش و نوش و بزن و بکوب بشه، داره صرف عیاشی حاکمان و زندگی های سرمایه‌داری و خوشگذرانی و ملاهی و معازف لهو و لعب میشه. و حکم فی ابشار اهل الذمه، عکس اونی که باید میبود داره میشه. یه جاهایی قرار بود کفار و اهل ذمه باشن تابع حکومت اسلام، اما عملا داره کم کم کفار بر جهان اسلام مسلط میشن. این اواخر در زن دوره، چون در تقریبا بنی عباس میدونین در طول 600 سال 500 سال حکومت کردن، برخلاف بنی امیه که کمتر از یک قرن بودن، و در واقع کربلا کمر بنی امیه رو شکست و شاخه سفیانی، شاخه مروانی بنی امیه آمدن، یعنی بعد از کربلا که یزید مرد، بچه ای داشت یزید به نام معاویه که ای ظاهرا آدم شریفی بوده طبق بعضی از نقلها، تا به حکومت میاد چند بار نمیگذره میگه من اهل حکومت نیستم، من شایسته حکومت نیستم، بلدم نیستم، حالشو ندارم، این حکومت اصلا حق ما نیست. و اینو خود بنی امیه کودتا میکنن علیهش و ورش میدارن یا میکشنش. و بعد حکومت این شاخه سفیانی ابو سفیانی و اینها دیگه بعد از یزید چیکارش میخوره؟ بعد از کربلا اینا دو سه سال بیشتر بعد از کربلا نموندن، رژیمشون سقوط کرد، کربلا کمرشون شکست. بعد از اون شاخه مروانی بنی امیه آمد سر کار که اونا هم چند دهه بیشتر نبودن، یک قرن نشده در 90 خورده سال اینا سقوط کردن با شعار اهل بیتی که موج اهل بیتی که از همه جا برخاست، از جمله از همه خراسان. و بعد بنی عباس زادی سوار موج شدن و با یک کودتا حکومت، این یک انقلاب اهل بیتی رو مصادره کردن. خب اینم یکی، این که حکم فی ابشار اهل ذمه، اون دو جور معنی کردن، یکی به این معنا که یه جایی بخشای جهان اسلام و بلکه بشریت به جایی که کفار تحت ذمه باشن، اون بقیه دارن تحت ذمه کفار در میان، یعنی جای حاکم و محکوم، رئیس و مرؤوس داره عوض میشه، سلطه دست اونا داره میفته. یه جور دیگه معنا کردن بعضیا به این معنا که احد اهل ذمه و غیر مسلمانانی که به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی باید حقوقشون حفظ بشه و حرمتشون محفوظ باشه، اونا هم پامال شدن، که این در این صورت معنا کلن عوض میشه. اینجا در یک صورت صورت از معلومیت کفار اهل ذمه است که به حقوقشون در جهان اسلام نرسن برخلاف شریعت اسلام در باب اهل ذمه، اقلیت های دینی، بنابراین یک صورت بحث ظالم بودن اونها و حاکمیت اونها بر مسلمین. هر دوش امروز ما به ازا داریم. تعبیر دیگه شون فرمودن ول القیام به امورهم فاسق و کل قبیله. بگید خدایا وضعیت جوری شده، یعنی اینا رو خودتونم بفهمید و باش مبارزه بکنید که هر در هر قبیله، هر شهری، هر جامعه این فاسدها و آدمای کثیفشون بر اونها حکومت میکنن. ول القیام به امورهم فاسق و کل قبیله، هر جامعه تو هر شهر و جامعه ای میده آدم های کثیف دارن، دارن کثیفاشون دارن بر صالحانشون حکومت میکنن، آدم های پاک و صالح منزوی شدن تو گوشه و خونه هاشونن، آدم های فاسد دارن برشون حکومت میکنن. فلا ضائدون یذودهم عن هلکه، هیچ کس دفاع نمیکنه از حقوق انسان های مظلوم که نگذاره اینا هلاکشن و نابودشن. کسی نیست در سراسر جهان و جهان اسلام و جهان از مظلومین دفاع کنه که اینا زیر دست و پاهای نشن. تمام این اقزاری که میخونم به این کار خودتون ارتباط بدید، انگار امام حسن عسکری واقعا توجه دارن به این مساله، از ناظر به این قضیه دارن میفرمان. ولا راعی ینظر الیهم بعین الرحمه، خدایا هیچ مدیری، حاکمی، دولت مرد دیگه نمونده که به مردم، به فقرا و به ملت ها به چشم رحمت نگاه کنه، قصه بخوره برای مردم. هیچ کدوم از حاکمیت‌های جهان برای مردم قصه نمی‌خورن، نگران درد مردم نیستن. ولا راعی حاکم، مدیر دیگه نمی‌بینیم در جهان که ینظر الیهم بعین الرحمه، به چشم رحمت به مردم نگاه کنه، دلش بسوزه به حال مردم، نگران حال مردم، گرسنگی و بی‌عدالتی و بیماری و گرفتاری‌هاشون باشه. ولا ذو شفقة یشفع الکبد الحرام المسقبه، یک حاکمیت مهربانی که شفقت به خلق داشته باشه. امام حسن میفرماد بگید اینا رو که یک حاکم نمیبینیم که ذو شفقه، اهل شفقت و مهربانی و محبت باشه، که یشفع الکبد الحرام مسقبه، جگرهای سوخته و تشنه را از تشنگی رهایی ببخشه، این جگرهای توش تشنه بشریت رو سیراب کنه، بشریت داره در تشنگی میسوزه. فهم اولو ذرع بدار مضیعه، بشریت، ملت ها، مردم، مسلمانان گرفتارند در خانه هایی که ضایع شده، رو سرشون خراب شده، درست مدیریت نمیشه، دنیای مردم ضایع شده، آخرتشون داره ضایع میشه. و اسرا و مسکنه، ملت ها اسیر مسکنت و فقرند، در بند گرفت گرسنگی هند. و خلفا و کعبه و ذله، وارث رنج و ذلتند. هر جا میری میبینی که غیر از یه عده اقلیتی که تو حکومتند و با حکومتی ها بستند و اینا میخورن و میپاشن و اینا، توده ها خلفا و کابتن و ذله، میراثدار رنج و ذلتند. همه جا هم رنج گرسنگی و بدبختیه توده های فقیر مردم، هم ذلیل شدن، همه تحقیر میشن، تو سرشون میخوره. اصلا این تعبیر امام حسن عسکری هم دعوت به ارتباط صاف و خالص با خداونده، هم دعوت به مبارزه با ظلم جهانی با استدلال. اینا همه تک تک این بخش های این نامه امام حسن عسکری به مردم قم فرمان دینی و شرعی است برای مبارزه با همین چیزایی که امام حسن اینجا فرمودن. یک نکته هم راجع به، چون آغاز ولایت از توجهت امام زمان علیه السلام و جلال آفرش روز شریف هست، این نکته رو عرض بکنم. یکی از چیزهایی که ما باید در جهان اسلام بیره تبیین بکنیم، باز در رابطه با همین مسئله انقلاب جهانی و مبارزه جهانی، اینه که مسئله مهدویت تو دنیا به شکل مسئله فرقی و شیعی داره مطرح میشه، در حالی که در منابع اصلی حدیث اهل سنت تصریح میشه و بزرگترین محدثین و فقها و متکلمین اهل سنت به شکل‌های مختلفی رو گفتن، حتی وهابیاشون، حتی از وهابی‌ها ما تعابیری داریم که اعتقاد به مهدویت و انتظار و ظهور حضرت جزء ضروریات اسلام است و اگر کسی انکار کند مسلمان نیست، نه سنی نه شیعه. این متاسفانه اینا، این روایاتی که در منابع اهل سنت، این نظریاتشون تو جهان اسلام پخش نشد. یکی از وظایف ما اینه که اصلا این مسئله یک مسئله شیعی نیست. من فقط یک دو تا نمونه از روایت عرض بکنم، چون حالا هفته وحدت هم هست. یه جایی من عرض کردم که اغلب عقاید مکتب اهل بیت، شاید واقعا بیش از 90% اولا محور وحدت، ثانیا در منابع خود اهل سنت قابل اثبات. بیش از 90% مزامین مکتب اهل بیت در منابع اهل سنت وجود داره. منتها از این طرف کسی نمیره دنبالش، درست نشر میکنه. از این طرف هم یه آل سعود و وهابی ها میدونین توی 30-40-50 سال اخیر، مثلا از بعد انقلاب ما، حتی کتاب های حدیث و تاریخ منابع خود اهل سنت رو دارن سانسور میکنن. قشنگ تو چشم نگاه میکنه، یعنی کتاب هایی که بیش از 1000 سال قرن هاست که اینا در دست خود سنی ها و شیعه اینا همه بوده، الان چاپ های جدید بعضی از کتاب ها در این 20-30 سال خیلی قشنگ قلمبه یه چیزایی از این کتاب ها برمیدارن حذف میکنن، روایت حذف میکنن، خیلی از روایات، خیلی از اظهار نظر بزرگان اهل سنت که ادعاهای مکتب اهل بیت رو کاملا اثبات میکنن، اینا همه داره حذف میشه. اصلا تا حالا یک هم چیزی که منابع تاریخی خودشون روایات خودشون سانسور میکنن، خیلی عجیبه. حتی من شنیدم در صحاح سته، صحیح بخاری اینا، در جای مختلف صحیح مسلم، اونجا هم بعضی احادیث رو تو چاپای جدید دارن نشر میکنن. این دیگه خیلی چیز عجیبیه، هیچ کس هم صداش در نمیاد. میخوام بگم همین چیزایی که به عنوان عقاید شیعی است، مطابق اونه که شیعه درست داره عالمانه در درست مطرح میکنه، نه این شیعه های انگلیسی اینا، نه که خودشون یک تشیع دیگه ای ساختن برای خودشون. حالا نوع ربی هم هست و بحث اون نوع ربی دیگه. یک روایت از امام صادق علیه السلام دیدم، من اخیرا از این روایت هم زیاد داریم ها، بهتون میگم. یک کسی آمد خدمت امام صادق، گفت آقا یکی از یک کسی که شما میشناسینش، هم چیزی به عنوانی که من شیعه خالصم، رفته تو مسجد وایستاده داره با اسم لعنت میکنه، لعن میکنه با اسم خلفا رو و داد میزنه که ما شیعه عربیتی بل نمیترسیم میگیم. امام صادق علیه السلام فکر میکنه چی گفتن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که ما لهو چشه چه مرگشه، لعنه الله، خدا لعنتش کنه، قد تعرض بنا، متعرض ما شده این مرد که احمق، این متعرض ما شده، این شعار علیه اونا نیست، علیه ماست. این حرف امام صادق علیه السلام و ما از این روایت داریم. اینا اصلا حرف مراجع هم گوش نمیدن. همین قضیه دهی محسنی، حرف مراجع رو من گفتم، دوست از مراجع گفتن آقا دهه های مختلف نگیرید، دههی که ما در روایت داریم از پیامبر اهل بیت دهی سید شهداست، در مورد سایر اهل بیت، حتی در مورد پیامبر ما نداریم که دهه بگیریم، عزاداری بکنیم، دهه عزاداری، هی دهه دهه درست کردن، دهه محرم بریزیم سال. بعد بعضی از نه گفته بودن که گفتن آقا این مراجع دو دستن، یه اهل ولایت هن یه دی بی ولایت هن، اینا بی ولایت شدن. تو همین مسجد یک مسجد دارن که از رفاقا رفته بود گفت رو دیواراش انواع اقسام ابزار عزاداری هست، پنج بوکس و اینا ابزار شیوه های عزاداری، پنج بوکس انگشتر هایی که روش تیغه که لطمه میزنن تو صورت خونی میکنن از این کارا اینا. گفتم ما گفتم شما قمه میزنید یه کوچولو اینجا رو خونی میکنه یه کمی اینا قرمز میشه و اینا، بعد میری پانسمان میکنی ولی نمیای با داعش بجنگی، اینجوری شما شیعه امام حسین. اون میگه میخوام بیام حرم امام حسین خراب کنم، شما میزنی به چاک، اینجوریه، نه با آمریکا میجنگی نه با اسرائیل میجنگی. تو کربلا بودیم همین قبل 40، یکی از همین تیپا رو اونجا من دیدم، گفتم که شما چجوریه که صدام اینجا حکومت میکنه باش مشکل نداری؟ یا آقا هم سینمونو بزنیم زیارت هم بریم دیگه چی دیگه، صدام که نمیذاشت سینه هم بزنیم که. آمریکا و انگلیس اشغال کردن اینجا رو، باز گفتید زیر سایه اونا، داعش آمده بتون گوشتون، بازم که شما فقط زیارت میرید، عزاداری و زیارت، کار دیگه ندارید، تشیع شما فقط محدود شده در زیارت و عزاداری، اون بخشی که خطر داره دیگه نیستین. رو کرد به قبه امام حسین گفت آقا ما فقط همین آقا رو قبول داریم. گفتم دروغ میگی، آقا رو قبول نداری، این آقا کشته شد با 70 چند نفر رفت جنگ 10000 30000 100000 نفر جنگی، این آقا رو هم قبول نداری چون الان اون زمان نیست قبولش داری، اون زمان اگر بودی جز اون چند صد هزار شیعه بودی که نیامدن کربلا. خب چند صد هزار شیعه برای چی نیامدن کربلا؟ برای چی 70 چند نفر آمدن؟ شیعه قالطاق یعنی همین دیگه، قالطاق یعنی همین. همون سلطان هم وقت ما تو کربلا آدم داریم مسیحی بوده تا چند روز قبل مسلمون شده، مسیحی تازه مسلمان آمده کشته شده، شهید شده، که مادرش سر بچه‌شو می‌ندازه پیش دشمن میگه چیزی که برای خدا دادیم پس نمی‌گیره. افسر سپاه یزید میاد هور میاد شهید میشه. زهیر، زهیر ابن قین که تا قبل از این قضايا اصلا ضد علی بوده، میدونین زهیر روز به جریان عثمانی بود، اصلا تو جنگ صفین طبق بعضی از نقلا همین زهیری که تو کربلا شهید شده تو جنگ صفین در نیروهای معاویه بود و تو جنگ شمر نیروی علی بوده که با معاویه می‌جنگیده. 20 سال بعد تو کربلا جای اینا عوض شده، شمر رفته اون ور، زهیر آمده ای ور. فرمانده سپاه یزید میاد شهید کربلا میشه. اینجوریه. بعد ده ها هزار صدها هزار شیعه اهل بیت نمیان کربلا. همینا بعدن عزاداری میکنن برای امام حسن، امام حسین. بهانه های اینجوری، شیعه انگلیسی اینجوریه. این عبابی ما میگفت زمان شاه بعد از که کودتا شد و 28 مرداد یا بعد ها بعد از 15 خرداد که امام تبعید شد، میگفت وقتی یکی از همین اخوندای اینا تو مشهد بود با ساواک همکاری میکرد و خیلی باشون همکاری میکرد و اینا، و قبلا هم حرفای انقلابی میزد ولی یه مرتبه وا داد. یکی دیگه از اینا بود که بستگان اون شاید برادرش بود که اصلا با ساواک کار میکرد، میگفت ایشون بود تو هواپیما نشستیم از تهران داشتیم میامدیم مشهد زمان شاه 1000 سال پیش، این کنارم اونجا بودش کنار ما نشسته بود و اینا. بعد بهش با هم صحبت می‌کردیم، من بهش پرسیدم که با نگرانی که حالا نه یه وقت چیزی هم بگه، بهش گفتم شما چجوریه که آقای خمینی این همه حرکت کرد و شعار رو این همه کارا رو کردن، نه شما بدش کردین تنها بودش، آقای خمینی تبعید شد رفت، شما چی نمیگه؟ گفت والله ما آقای خمینی سید حسینیه، ما سید حسنیه. اینجوری یعنی امام حسن اهل ذلت و تسلیم و ایشون میگه به این جواب خوبی بهش دادم. گفتم اگر راست میگی لوتی سید حسنی هستی، یک کار کن مثل امام حسن، مسمومت کنه خون بالا بیاری شهید شی. اگر راست میگی سید حسنی، بله بله، اگر راست میگی مثل امام حسن باش، به قول ایشون چند بار کل ثروت تو هر چه که داری بین فقرا تقسیم کن و بعدم یک کاری بکن که حکومت 10-12 بار، میدونید حضرت امام حسن رو چندین بار اینا برنامه ترور ریختن که یه بارش موفق شد، یه کار کن اینا چند بار مسمومت کنن بگوشند اینا و بعد خون بالا بیاری شهید بشی، و وقت من باور میکنم شهید حسن. اینا اینجوری هست. حالا این روایت رو ببینید، ما بهترین چیز از تخم منابع هر بالاخره اهل سنت اکثریت جهان اسلام ما با اینا سر و کار داریم. انقلابیونشون هم که شکار این وهابی ها میشن به خاطر اینکه حرفای مکتب اهل بیت رو نمیدونن خیلیش. فکرشون نمیدونم. زمان که آمریکا طالبان و چیز بودن، یعنی بلدن القاعده اینا تو افغانستان بودن و آمریکا تازه حمله کرده بود به افغانستان، هنوز بودم درگیری بود و اینا، من یک سفری داشتم کانادا، یک سمیناری بود دانشگاه تورنتو کانادا، در حاشیه اون سمینار یه مطلبی هم چند تا از بچه مسلمان های آمریکایی و کانادایی اونجا که همونجا به دنیا آمده بودن تماس گرفتن، نگفتن آقا یه جلسه ما داریم میشه، حالا شما برید این سمینار آمدیم جلسه هم مثلا بیاریم کنم. این قضیه مالا دیگه 10-15 سال پیش نمیده یه چی آدم ایست که بود. من با تردید و سوال اینا رفتم اونجا، بعد تو جلسه دیدم خیلی بچه های خوب همه سنی هم ولی مورید امام و انقلاب و هم دانشوی دکتری و دارن آثار رنگنون رو میخونن، رنگنون رو که دوستان حتما میشناسن که مسیحی متفکری بود که مسلمان شد، سنتگراهای اسلامی و خیلی نقش داشت، کتابای مهمی هم داره، اون سیطره کمیت و کتابای مختلفی داره که به زبان غرب روشن فکری غربی از اسلام به سنت اسلام خوب دفاع کرد، بعدم اسمش رو عوض کرد و اسم اسلامی گذاشت و رفت کشور اسلامی، به نظرم تو مصر هم فوت کرد و دفن شد. اینا آثار اون رو داشتن میخوندن اینا. بعد یه تعبیری که از اینا به من گفت، زمان بود که این آقای خاتمی آمده بود به جای صدور انقلاب به گفتگوی تمدن و از حرفا میگفت، آمده بود آمریکا مصاحبه کرد که شهید ابراهام لینکلن نمیدونم شهید شده اینا، من شب تا صبح خوابم نبرد مصاحبه ایشون پخش. بعدم به خودش گفتم گفتم یه کاری کردی شما، من تا صبح خوابم نبرد، راه رفتم تو خونه و این جمله رو میخوام بگم که اینا شکار کی میشن. یکی از اینا گفتش که ما تا الان پرچم اسلام، حتی سنی بودن گرایش‌های وهابی هم همون موقع داشتن، ولیکن با حسنیت، یعنی بیشتر مستضعف فکر مظلوم بودن، گفت تا حالا پرچم اسلام دست امام بود ولی حالا دیگه پرچم اسلام از این بعد دست طالبان و القاعده است. این حرفش بود که من خیلی نگران شدم برای اینا. گفت شما هم دیگه شعارهای خمینی رو میدین دیگه، شعارهای دیگه این دارین میدین، پرچم اسلام از این بعد جهاد اسلامی دست اوناست. بعد تو همین قضایای عراق پارسال یکی از رفقایی که تو کانادا بود گفت فلان یاد تو جلسه اومدی، با گفت دو سه نفر از اونها اومدن با داعش توی سوریه و عراق. دشمن اینجوری میکنه، اینا جاهل و مستضعفن، اتاق فرمانشون صهیونیست‌ها و آمریکا و این عربستان خبیث و دلارای نفتیه، یه عده فاسد و کثیف و اینا مزدور، ولی یه عده اینجوری. اینا برای چیه؟ برای که منابع اهل سنت هم درست نمیشناسن. راجع به خود حضرت من فقط دو سه تا سند عرض بکنم. یکی سنن ترمذی هست جلد 4 صفحه 505 که از رسول خدا نقل میکنن که یعنی رجل من اهل بیت یبات اسمه اسمی، همین که تو منابع ما هم هست، از اهل بیت من کسی خواهد آمد و قیام خواهد کرد که اسمش اسم منه، هم نام منه. بعد ابو هریره نقل میکنه که پیامبر فرمودند لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر از دنیا یه روز بیشتر نمونه مطمئن باشید، لتول الله ذلک اليوم حتى یوم، خدا اون روز رو انقدر کش میده تا او بیاد، آمدن او قطعی است و اعتقاد به این آمدن جزء ضروریات دینه. بعد خودش میگه که هذا حدیث حسن صحیح، ترمذی میگه این حدیث شکی توش نیست، از این احادیث جا داره، یعنی اعتقاد به امام زمان همین اعتقاد ما. فرقش اینه که اکثر اهل سنت ای که ایشون به دنیا آمده و فرزند امام حسن عسکری بوده در اینش ممکنه بحث داشته باشن، دارن اکثرشون، ولی تو همون هم بعضی اهل سنت هستن که همین هم قبولش دارن. یکی هم در کنز العمال منتخب کنز جلد 6 صفحه 32، یخرج رجل من اهل بیت یوات اسمه اسمی و خلقه خلقی، اخلاق شخصیتش مثل اخلاق شخصیت خود منه، اسمش اسم منه، فیملأها قسطاً و عدلاً کما ملأت ظلماً و جورا، جهان پر از ستم و نابرابری رو تبدیل میکنه به جهان برابر و عادلانه. مسند احمد و همینطور سنن ابن ماجه و کتاب الفتن روایت میکنه اهل سنت، منابع اهل سنت، ان علی بن علی السلام از حضرت امیر روایت میکنن که ایشان فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن المهدی من اهل البيت یصلحه الله فی لیلت، کار او رو خداوند یک شبه را میندازه، یک شبه را میندازه. حالا که ما داریم میبینیم جهان داره آماده میشه، ما نمیگیم کی و امیدوارم زودتر، ولی تو روایت میگه حتی اگر این این قرائن هم نباشه، اصلا یه شبه کارش، یک شبه وضعیت جهان زیر و رو میشه. اینا منابع اهل سنت. سنن ابی داوود، کتاب المهدی، اصلا کتابی داره به نام المهدی، یک بخش. عن ام سلمه سلام الله علیها، قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول المهدی من عترتی من ولد فاطمه. حالا این نوشته من ولد فاطمه، ولی احتمالا حالا شده من ولد فاطمه، از نسل من، از اهل بیت من، از فرزندان فاطمه است. المعجم الاوسط للتبرانی، معجم اوسط تبرانی، جلد یک، صفحه 56. ایشون هم از حضرت امیر نقل میکنه از پیامبر که حضرت امیر از رسول الله سوال میکنن که ام من المهدی ام من غیرنا یا رسول الله، مهدی از ماست، از نسل ماست یا از کس نسل دیگریه؟ حضرت میفرمان بل مننا، نه از خود ماست، از بچه های خود ماست. بنا یختم الله، خدا با ما این پرونده را خواهد بست. کما بنا فتح، چنانچه با ما این پرونده را گشود. آغاز و پایان اسلام با پیامبر و اهل بیت پیغمبر. خب این روایت از این روایت زیاد متأسفانه درست نا در سطح جهان منتقل نمی شود. و این نکته که ما خود اهل بیت فرمودن اگر دین ما رو درست معرفی کنید، از خودتون قاطی نکنید، منافع خودتون رو دخالت ندید، گزینش نکنید، عاقلانه با رعایت اولویت ها، با رعایت مخاطب، با رعایت مقتضا مقام و اینا، با اخلاص، با عقل اینا رو درست منتقل بکنید، دیگه کاری نمیخواد بکنید، بشریت و ولو کفار دنبال ما را میفتن. این روایت که از حضرت رضا هست که اگر محاسن کلام ما، یعنی انواع مزایایی که در کلام ما هست، اینا رو درست منتقل کنید به بشریت، الناس، نه مؤمنین، لتبعونا، کل این 7 میلیارد بشر، مسلمان، کافر، بیدین، نه پشت سر ما را میفتن. حالا یک نکته هم عرض بکنم، زوریان گفتم بعد اربعین من رفتم مشرف شدم آمریکای لاتین، یک سمیناری گذاشته بودن، این سمینار رو فیدل کاسترو و چاوز قبل از اینکه فوت بکنه بنیانش ریخته بودن که برگزار بشه سالانه. عنوانش هم این بود که نیروهای ضد امپریالیست و ضد کاپیتالیسم، ضد سرمایه‌داری جهان، از هر ایده و مذهب و ایدئولوژی همه با هم متحد بشن و اینا. البته اغلبشون بیش از 90 درصدشون سوسیالیست بودن و شاید بیش از 70 درصدشون کمونیست و لامذهب بودن. غیر کمونیستش ما بودم و یک دو نفر دیگه، چند نفر دیگه. میخوام این قضیه رو به شما بگم، این تعبیر از حضرت همین روایت اینجا امام، از امام صادق هم حذف فرمودن یا معشر الشیعه انکم قد نسبتم الینا، شیعیان شما منسوب به ما اید، شما که میایید اسم ما مطرح میشه، کونو لنا زینن، آبروی ما رو نبرید، مایه آبرو باشید برای ما، ولا تکونو علینا شینا، یک جوری حرف نزنید، یک کاری نکنید، یک سبک زندگی نکنید که هرکی شما رو میبینه حالش به هم بخوره، بلکه وقتی میان بین شما ها بگن عجب اینا آدم های شریفی هن، کی اینا رو تربیت کرده؟ امام صادق فهمیدن جوری سبک زندگیتون جوری باشه که هرکس شما رو میبینه بگه رحم الله جعفر، درود بر جعفر که چه مکتبی داره، چه شیعانی تربیت کرده. فرمود همه جا باید بگن امینترین، از همه امینتر و امانتدارترین آدم ها شما هن، صادقترین شما هن، شجاعترین شما هن، مجاهدترین شما هن، زاهدترین شما هن. اینجوری تشیع رو رواج بده، نه با فوش به مقدسات سایر مذاهب، که امام صادق فرمود که او فلانی با اسم داره لعن میکنه، علنا فرمودن خدا خودش رو لعن کنه، لعنتش کنه که تعرض بنا، متعرض ما شده، داره به ما حمله میکنه، داره خون پیروان ما رو میریزه، هر کلمه ای که میگی جان یه پیروان اهل بیت به خطر میفته، مکتب ما به خطر میفته، با فوش دادن نمیشه، برو این مکتب رو درست مطرح کن. حالا میخوام بگم با توجه به این روایت این رو عرض بکنم، فرمودن رحم الله عبدا حببنا الى الناس، رحمت بر کسانی که با کاراشون، با حرفاشون، با خدماتشون ناس، یعنی بشریت رو، ملت‌های دیگه، مذاهب دیگه، جهان را کار میکنن که دوستدار ما بشن و متوجه ما بشن. همین کار که شما و همسال شما دارید میکنید، یعنی اینا وقتی اسم قاسم سلیمانی همه جا میاد معنیش اسم همه کسایی که دارن به ایس کار نوب سمبول می شده دیالا و الا همه کسانی که دارن جهاد میکنن، اصلا معادله قوا عوض شد، دشمن هر کار میکنه به ضرر خودش میشه و به نفع اسلام میشه. تا این آخرین شهیده که دادید، این شهید که بله شهید تقوی که از دوستانی که با ایشون ارتباط داشتم امروز، یکی از دوستانی که از اهواز بود، میگفت یک فرماندهی بود که معمولا سلاح دستش نمیگرفت، ولی جوری فرماندهی میکرد که با شجاعت، با روحیه، با فکر، چه در دوران جنگ، چه در قرارگاه رمضان، چه جایی دیگه که بچه تا الان. خب این خونا هدر نمیره، این هر قطره خونها وضعیت جهان اسلام رو تغییر میده. این از خونایی که خیلی برکت داره. آخه یه وقتی آدم یه عالمه کشته میدی اثری خیلی نداره، یه وقتی هر قطرش اثر داره. الان از جدی و تو کربلا هر قطرش اثر داشت، ولی اونایی که نیامدن بعدن رفتن قیام توابین و کیو کیو اینا هر کار کردن، اون خونا اثر نداشت. حالا شهید شدن، ولی کربلا کجا؟ اون که اون موقع باز میامدی اونجا بود. امام فهمودن رحمت خدا بر کسانی که کاری بکنن که بقیه مذاهب و ادیان و ملت‌ها ما رو دوست داشته باشن، طرفدار ما بشن. و لا یبغضون الیهم، کاری نکنن که بقیه از ما متنفر بشن و از دست مکتب ما و رهبران شما و ما هم عصبانی بشن. یه جوری تشیع رو معرفی نکنید به اسلام که از دست ما عصبانی بشن بقیه ملت‌ها. و الله به خدا سوگند، لو یرون محاسن کلامنا لکانوا اعز، به خدا به جای فحش و توهین و ایکارا و هر کار دیگری، اگر نکات کلیدی کلام ما که همش محاسنه، همش مثبته، اگر اینا رو درست روایت کنید، درست نقل کنید، لکانوا اعز، عزیزتر میشید، خدا به شما عزت و پیروزی خواهد داد. و ما استطاع احد ان يتعلق عليهم بشيء، دیگه هیچ حاشیه‌ای هم نخواهد داشت. این خیلی جالبه تعبیر. اگر درست دین خدا و مکتب اهل بیت درست معرفی کنید با عمل و بیان، ما استطاع احد، هیچ کس دیگه نمیتونه بهانه بگیره، ان يتعلق عليهم بشيء، نمیتونه به شما حاشیه درست کنه به شما. ولكن احدهم يسمع الكلمه فيحط اليها اشرا. متاج امام میگن چی کار کنیم که ما گرفتار یه شیعیانی هستیم که یک کلمه از ما میشنون 10 تا هم اضافه میکنن، 10 تا هم خودشون خورده فرمایشات میفرماین به اسم ما، حرفای ما رو درست منتقل نمیکنن، چرت و پرت خودشونو میگن، بعدم میگن اینا تشیع، اینا اسلام. اصلا نگرانی اهل بیت رو ببین. این نکته که خواستم این خاطری که عرض کنم، اینجا تو سمینار دو تا دایره به ما تقریبا فرصت دادن، مثل اینجا نیست که گوش مفت داشته باشیم یک دو ساعت حرف بزنیم، اینا دو تا یورو وقت دادن. این هر کدوم از این رو ما 7-8 دقیقه بحثای مربوط به موضوع رو گفتیم، اون 7-8 دقیقه دیگه سعی کردم یک دو تا آیه و حدیث بخونم که این کمونیست ها و این جریان های مختلف به گوششون نخورده بشنون که اسلام تشیع و اینها رو. یکی آیه قرآن، مثلا یک روایت از رسول الله، دو تا روایت از اهل بیت، تو هر دو تا نکته خوندم. اولا که چند بار اینا نشسته و ایستاده کف زدن، همین لامذهبای کمونیست. اینا روشنفکران و سران احزاب سوسیالیست و کمونیست بودن، از اروپا، از آفریقا، از آمریکای شمالی، از آمریکای جنوبی، از آسیا، از اقیانوسیه آمده بودن. بسیارشون، هر کدومشون مثلا گاهی می‌بینید 20 تا کتاب نوشته. یکیشون که می‌گفتن دوقلوی چگواراس از کوبا آمده بود، اینم اورلاندو نمی‌دونم کی، ایشان می‌گفت از اول دوران دانشجویی که ما سلاح دستمون گرفتیم، مبارزات چریکی در کوهستان رو شروع کردیم، من و فیدل و چه خودش می‌گفت ما بودیم، گفت من در تمام ماجراها و تمام عملیات ها بودم. بعد که حکومت کوبا رو گرفتیم و اینا، چه گوارا شد وزیر نیشکر، مثل ما وزیر نفت داریم، اونا منبعشون چیز بود، اون شد وزیر نیشکر، من معاون چه گوارا بودم. بعد میگفت که تا لحظه ای که گفت که من میخوام فایده نداره اینجا وایستیم و خودمون رو سرگرم نیشکر و از این کارا بکنیم و شکر و این کارا، من باید سلاح بردارم برم برای صدور انقلاب به کشورهای دیگه. اینجا منم سلاح برداشتم، میگم من مسلسل مبرشم آوردم با هم گفتیم بریم. گفت نه دیگه، من وزیرم، تو معاونی تو نباید بگی، بیای وزارت خونه فلج میشه، اینجا دیگه ما از هم جدا میشیم، من میرم تو بمون. میگه اینجا ما از هم جدا شدیم که اون رفت و بعد تو بولیوی تو جنگای چریک کوهستانی کشته شد. این آدم وقتی من آیه قرآن رو خوندم، آیه کنز رو خوندم و یه تو از روایت اهل بیت رو خوندم، بلند شد ایستاده کف زد، ولن نمیگرد، اینقدر تحت تأثیر قرآن و روایت. و بعد جلسه آمد پایین، این همین روایت که میفهمن حرفای ما رو درست منتقل کنید، نمیخواد خودتون چیزی کم و زیاد کنید، چرندیات خودتون درست حرفای ما رو منتقل کنید. لتبعون ناز الناس لتبعونا، غیر مسلمان هم دنبال ما را میفتن. این آقا که بهش چگواره شماره دو میگن، میگفتن اونجا، آمد پیش من گفت اینایی که گفتی تو قرآنه؟ نمیدونست. گفتم بله اینا تو کتاب قرآن بود. گفت ما مطلقا به ذهنمون نمیاد که این چیزا تو دین باشه. اینایی که اسمشون رو گفتی اینا کیه؟ اینا گفتم اینا رهبرای دینی ما، این فرزندان پیغمبران. سرش چون به احترام تکان داد. آقا اینا به احترام اهل بیت بلند شدن، کف زدن. تازه اینا الگوهای کمونیستا تو دنیا بودن، یعنی همه جای دنیا میگفتن کوبا چه گواران بودن، کی اینا الگوهای بقیه بودن. اینجوریه مستضعف فکری. مسیحی مؤمنش هم همینطوره، هندو بوداییش هم همینطوره. شما بهتر از من دیدید اینا رو. و یک سوال که کسانی تو ذهنشون ممکنه بیاد که آقا قرآن مگر نمیفرماد که خداوند برای شما آسانی ساخت خواسته نه سختی؟ ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. و مگر یکی از قواعد حاکم بر همه قوانین اسلامی مسئله اصل لا ضرر نیست؟ که آقا هر جا ضرر بود او حکم چیه؟ تعطیله، انجام ندید، یه حکم دنبال یه حکم که ضرر درش نیست برید. یا بحث قانون عسر و حرج، یا بحث عسر و حرج، یا ضرر و لا ضرار. از اون طرف احکامی داریم مثل جهاد و امر به معروف نهی از منکر، به خصوص مراحلی که آبروی آدم، مال آدم، جان آدم، خانواده آدم به خطر میفته. جمع این دوتا دیدگاه چیست؟ چون بالاخره امر به معروف نهی از منکر درگیر شدن با منافع عده‌ایه، با هوس‌های صاحبان قدرت و ثروته. چون آدم یا آدم بیچاره گوشه خیابون رو که، چون بعضی‌ها مثلا یک رفتگری رو می‌بینن کنار خیابون، اون رو نهی از منکرش می‌کنن اینا. ولی یک کسی داره یک جایی کارای چیز می‌کنه با اونه، میگم اینجا خداوند پیامبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، معنی آیه، معنی روایت اول، لا عسر و حرج نیست، نمیدونم اصل بر آسانی است نه سختی، اینجایی که باید هزینه بدی. خب این وظیفه جهاد و امر به معروف نهی از منکر که اصلا این دوتا در واقع مبانی اصلی صدور انقلابه، چون صدور انقلاب یعنی امر به معروف جهانی، نهی از منکر در سطح جهان. چون این مرزها که در قرآن و سنت نیست که، خدا که این مرزها رو نکشیده که، این مرزهایی که الان کشیده میشه تو دنیا محصول معادله قوا و اینه که زور کی کی بر چی میچلبه، ولی زمان مدام مرزهای کشورها در تغییر بوده در طول تاریخ و هست و خواهد بود. بنابراین این مرزها وقتی که قرارداد داریم با کسی در چارچوب عدالت باید رعایت بشه، اما وقتی که برخلاف شریعت و عدالت داره عمل میشه، تجاوز به حقوق ناس، همون چیزایی که در نامه امام حسن عسکری آمد سلام الله علیه عرض کردیم، اونجا دیگه اینجوری نیستش که حقایق رو فدای اعتباریات کنی و هم در خدمت کفر و ظلم. لذا خداوند در قرآن می‌فرماید گناهکارانی که در قیامت در عالم برزخ مثلا احتجاج میشه بایشون که چیکار کردی آقا، مگه پیغمبر برای شما تو جواد داره که خزانه جهنم به جهنم که جهنمی ها که زمرات دست دسته وارد میشن هر کدوم در جای خاص به حساب کارشون، بهشون میگن که مگه شما پیغمبر را برای شما نیومدن نگفتن قضیه یارو، مگه خدا بهتون عقل نداده بود؟ اینا تنها بهانه‌ای که میارن اینه که کنا مستضعفین فی الارض، ما آقا زورمون نمیرسید، ما تحت ستم بودیم، ما مجبور بودیم، دیکتاتوری بود. بعد فرشته‌ها متخصص سوال جواب پرسش پاسخ هن، اونا بهشون میگن که الم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا رو رود بسته بودن، خب اونجا نمیتونستی، محاسب جای دیگه، فتهاجروا فیها. این مسئله هجرت فی ارض الله و این که ارض الله واسع است و این که مسئولیت شرعی مرزبندی نشده، اینا خیلی مبانی مهمیه. یادم میاد تو عملیات خیبر شرق دجله یکی از بچه‌ها تو لباساشون پشت لباسای چیزی نمیشن نمیدونم، ورود ترکش ممنوع، هر گونه ترکش، یکی شهادت نمیدونم در انتظار شهادت اینا، پشت یکی هم نوشته بود که انقلاب اسلامی پشت مرزها منتظر ویزا نمیماند. تعبیر جالب اون موقع سال 62 خیبرم اولین سفر خارج کشور ما بود بدون ویزا، متعادیه گفتن از همینجا برگردیم، چون بدون ویزا آمدین از همینجا برگردیم. حالا این سوال اینه که آقا جمع این دو تا که آقا عسر و حرج و اینا نباید باشه با مسئله جهاد و شهادت و امر به معروف نهی از منکر، روزه، خب اینا تخلیه، در طرف روزه گرفته بود، میگه که در دینم داشت میخورد، گفتن چرا داری میخوری؟ گفت آقا خیلی گشنه شده بودن. اون ضرری که میگن روزه رو میشه وا کرد گرسنگی نیست، اون عدم استطاعته. وقتی استطاعت نبود برای جهاد و امر به معروف نهی از منکر، وقت تو روایت هم فرمودن به نفرت قلبی یا اعلام نفرت زبانی و قلمی و رسانه‌ای اکتفا کن اگه نمیتونی، ولی نشون دادن که میتوان و میشود. بعض دنیا به هم بردیدین که کیسینجر چی گفت دیگه، گفت بزرگترین ایران امپراتوری خودشو با ایدئولوژی شیعه بالاخره تشکیل داد، از مرزهای شبه قاره هند تا سواحل مدیترانه شدن قدرت اول. رقیب اوباما تو حزب دموکرات تو انتخابات گفت قرن 21 در کنار ما سه قدرت جهانی هست، سه تا ابرقدرته، چین، روسیه و ایران. اینا خیلی حرف اعترافات دشمنه. حالا چین پر جمعیت ترین کشور جهان، اقتصاد اول جهان شده الان. روسیه وسیع ترین کشور جهانه، 4 قرن امپراتوری داره قبل از کمونیستا و بعد از کمونیستا. ایران یه وسط چینیه. عرض کردم یه وقتی با این حاجی سا ازش پرسیدم که یه خاطره بگو از امام که تا حالا نگفتی نشنیدیم، نه که امام داشت تو حیات قدم میزد، سید احمد آمد کنار امام، داشتن با هم حرف میزدن، منم سینی چای گرفتم آمدم بهشون چای تعارف کنم، دیدم سید احمد داره میگه که دنیا دو تا ابرقدرت داره، خیلی باید ببینیم چیکار کنیم با این دو تا. امام گفت نه خیر، سه تا ابرقدرت. اون موقع گفت کی گفته دو تا؟ سه تا ابرقدرت. خب الان شد. حالا سوال اینه، اولا جواب این سوال اینه که اولا خود قرآن کریم چون میدونه امر به معروف نهی از منکر، یعنی این سبک زندگی سیاسی، ما داریم راجع به سبک زندگی سیاسی مضمونش حرف میزنیم، حالا من کلمه سبک زندگی رو نگفتم ولی مضمونش دارم همین رو میگم، سبک زندگی سیاسی، سبک مبارزه. اولا قرآن که میفرماد امر به معروف نهی از منکر، یعنی مبارزه با ضد ارزش ها در سطح جهان، مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، افشا، مبارزه، چون نهی و امر از گفتن و تبلیغ شروع میشه تا جهاد عملی دیگه. و امر به معروف یعنی فراخوان جهانی به ارزش ها، به عدالت، به توحید. خود قرآن چون میدونه که خدای متعال چون میداند این مشکل درست میکنه برای افراد، مشکلات جانی، مالی، آبرویی، زندگی، آسایش اینا درست میکنه. خود قرآن بعد از اینکه میفرماد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، بلافاصله میفرماد چی؟ واصبر علی ما اصابک. یعنی امر به معروف نهی از منکر بعدش مصیبت هست، یه چیزایی میاد، یکی میزنی یکی میخوری، اما واصبر. خدای متعال به پیامبر میفرماد آیه 17 سوره لقمان و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، واجب شرعی است بر تو که بی طرف و بی تفاوت نباشی، باید گسترش پیدا کنی، باید نور و عدالت و توحید گسترش پیدا کنه تا دامنه ظلم و کفر کوچک و کوچکتر بشه، بخش بیشتری از بشریت با نور توحید و عدالت آشنا بشن و مشمول رحمت خدا قرار بگیرن. این فلسفه‌شه. بلافاصله می‌فرماد واصبر علی ما اصابک، مقاومت لازمه، لازمه امر به معروف نهی از منکر در برابر همه مصیبت ها و فشارهایی که روتون خواهد آمد، باید مقاومت کنید، واجب شرعی است. دوم اینکه اگر قرار باشه به خاطر احتمال ضرر و سختی در سبک زندگی سیاسی وظیفه امر و نهی و موضع گیری در برابر عدالت و ظلم و ارزش و ضد ارزش و جهاد حذف بشه، این یک مانعی میشه، این احتمال ضرر که دیگه هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. اگر این بود که اصلا چرا خود پیامبر رو همه جنگ و مصیبت رو تحمل کرد؟ چرا پیامبر رحمت 80 تا جنگ و کوچک و بزرگ رو یا خودش مستقیم رهبری کنه یا گروه های عملیاتی بفرسته؟ سوم اینکه انبیا و اولیا، اون همه صالحان، شهدا، مجاهدان، ابرار، اینهایی که اون همه سختی تحمل کردن در راه زنده کردن حق و مبارزه با باطل، اونا چی میشه؟ چرا اونا این کار رو کردن؟ حالا که نوبت رسید به ماها، احتمال ضرر میدیم و بنابراین وظیفه نداریم و احتمال تأثیر نمیدیم. اصلا به چه حقی احتمال تأثیر نمیدی؟ واقعا کی میتونه ثابت کنه که کارایی که میکنی، حتی یک مقاله مینویسی، یک جایی حرف میزنی، تأثیر نداره؟ کی میتونه بگه احتمال تأثیر نیست؟ اصلا من نمیدونم، جز موارد خیلی خاص استثناء میشه گفت احتمال تأثیر نیست. متأ تأثیر لازم نیست همه همون لحظه محسوس پیش چشم خودت دیده بشه. گاهی یه کار میکنی تأثیرش 10 سال بعده. خب الان امام این شرایط امروز رو ندیده، ولی خودش درست کرده اینا رو دیگه. اینا کار امامه. یه ادبیات، حتی ادبیات القاعده و داعش و وهابی، اینا همه کپی برداری از ادبیات امام، ادای امام دارن در میانن. ورژن وهابی از انقلاب اسلامی رو دارن درست میکنن، ورژن قلابی. پس قاعده ضرر، قاعده حرج و اینجور مباحث همه اینا هست، ولی اینا تو مسائل معمولیه، تو مباحث معمولی تو سبک زندگی روزمره است، نه وقتی که اصل اسلام و اصل کفر و ظلم و اینا در سطح کشور و جهانی مطرح میشه. یکی هم اصل تقیه است، یه عده تقیه رو یک جوری معنا میکنن که همزمان کربلا زمان امام حسین هم تقیه میکردن، زمان امام حسین هم که بابا دارم کشنم اونا تقیه کردن. اگه قرار تقیه اینقدر مطلقه که پس انقلاب چرا شد؟ اصلا مگه انقلاب نمیشد بشه؟ مثلا قانون حرج، آقا به جای وضو تیمم کن. در اصل مبارزه هم قانون حرج داریم که اگر یک کار رو تو مبارزه نمیتونی بکنی، خب یک قدم کمترش بکن. تو جبهه هم بود دیگه، آقا شما باید برید مثلا بصره رو بگیری، تونستی برو، نشد قبل از اون سنگ خاکریز بزن مقاومت کن. اینجا هم به یک معنا لا ضرر و لا حرج اینا هست، منتها در هر بحثی به تناسب خودشه. ولی یه سری وظایف اسلامی است در سبک زندگی اسلامی، اصلا مبناش، اساسش اینه که سختی ها رو باید تحمل کرد، یعنی بر اساس تحمل مشکلات پایه‌ریزی شده اصلا او احکام، چون خود او سختی ها و مشکلات باعث رشد هم او فرد میشه هم جامعه بشری میشه. قرآن چرا به روزه میگه صبر؟ صبر در برابر مشکلیه، یعنی که اصلا روزه فلسفش صبره، یعنی یک احکامی هست، درست خدا میفهمه مشکل داره، خطر داره، به خاطر همون مشکلش اصلا گفته، خود همون مشکل سازنده است، هم خود او فرد رو نجات میده هم بشریت رو و جوامع رو. بنابراین نوع وظایف مهم، زمینه که مسئله اهم و مهم ما داریم توی امر به معروف نهی از منکر و جهاد و صدور انقلاب، ما بحث اهم و مهم داریم با ملاک عقلی و شرعی، اما بحث اینکه آقا تو دردسر نیفتیم نداریم. یه کاری بکنیم تو دردسر نیفتیم، خیر، یه جایی با تو دردسر بیفتیم. یه سری احکامی هست که بدون زحمت، یه سری کار جهاد به دردسر گفتن مثل نمک بدون شوری است. اصلا نمک فلسفه شوریه، جهاد فلسفه زحمته، و خود این زحمت اصلا هدف تشریع جهاده، چون این زحمت سازنده است، مقام خود فرد رو بالا میبره در عوالم بعد، در عالم برزخ و در قیامت مقاماتش خیلی میره بالا. کسایی که خودشونو به خاطر نجات بشر و به خاطر توحید میندازن تو دردسر، اینا مقامات دارن خیلی، تا کسایی که میگه برای چی من فدای دیگران بشم، بقیه بیان فدای من بشن، اینا دو تیپ دیگه. بنابراین اینجا گفتن محاسبه اهم و مهم داریم که آقا اون کارو نمیتونی بگم، حالا این کارو بگم، الان اون رو ولش کن، اینو بگم. بحث تزاحم هست، اما بحثی که یه کار بکن دردسر درست نشه برامون، چون این چیزی رو ما نداریم. این فرهنگ تنش جدایی به هر قیمت، این فرهنگه. ما در قرآن چیزی به نام تنش جدایی با ظلمه جهان و کفار جهان نداریم، اما مدیریت تنش داریم، مدیریت عقلانی تنش. چیکار کنیم؟ کمتر ضربه بخوریم، بیشتر ضربه بزنیم، که گاهی آتش بسی یه صلح موقت و چیزی هم درش هست. تنش جدایی بله، با بقیه مشقران میفرماد، با حتی مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن و تجاوز نمیکنن، با اونا تنش جدایی بکنید. جنگ با اونا ما نداریم که، جنگ با کیه؟ با دیگرانه. ولی صحبت اینه وقتی یک چیزی هست که از جان امام حسین مهمتره، که امام حسین هم ارزش نداره پیش او، خود امام حسین میگه من ارزشی ندارم پیش او، او چیه که امام حسین هم پیشش ارزش نداره که باید کشته بشه؟ میارزه. بچه شیش ماه و پیرمرد 90 ساله همه کشته بشن، میارزه. ناموس پیغمبر و دختران اهل بیت شلاق بخورن، به زنجیر کشیده بشن، حجاب از سرشون بردارن، بازم میارزه. او چیه که اینا پیش او هیچ ارزشی ندارن؟ حتی سید شهدا، حتی خود پیامبر. او این مکتب توحید و عدالت و خود خداست و فلسفه خلقت بشره. اونجا میگن آقا اسلام مهمتر از جان امام حسینه، اگر قرار حسین بمانه یا اسلام، حسین بره اسلام بمانه. این کان دین محمد لم یستقیم. لم یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. اگر جز با کشته شدن من دین پیامبر نمیماند، شمشیرها به من یورش آورید، بیاین منو تکه تکه کنید. این اینا این مکتبه که خب یه تو همین آمریکای لاتین یه کسی گفت من روایت سید الشهدا رو خوندم، همین قضیه راهپیمای اربعین رو گفتم به تیپای روشنفکرای لامذهب و اینا، اینو گفتم. بعد یکی اومد گفت شما میدونین یه چیزی دارین، گفت من شنیده بودم اسم حسین رو قبلا ولی اینجوری که الان گفتین نمیدونستم. بعد گفت پس شما یک سرمایه یه چیزی دارین که هیچ کس نداره، شما حسین دارین. چون گفتم بزرگترین راهپیمای تاریخ داره انجام میشه در کربلا، 20 میلیون آدم دارن میرن، در دنیا هم چیزی وجود نداره. گفت خب شما حسین دارین، هیچ کس دیگه حسین نداره. حسین ندارم. حالا بحث پس ای که گناه، صحبت گناهان صغیره و این حرفا یه چیزه، ظلم کوچک یه چیزه، یه حساب داره. بحث مواردی که باید رفت به استقبال خطر، از خطر فرار نکرد، تقیه نکرد، یه بحث دیگه است. بله یه گناه کوچیکی میبینه، اگه میخوای نهیش کنی تاوان خیلی سنگینی باید بدی، نمیارزه. مثلا یه تو لات یه واسه کنار که اون مس کرده نصف شب داره فوش خارمادر میده، حالا میگه بخواد بره اون نصیحتش بکنه، شما برمیگردی یه چاقو تو دست تو شکمت میکنه. اینجا گفتن آقا شما وظیفه ای نداره، این احتمال تأثیر نداره. یه وقتی ما تو لندن بود یک جلسه اینجا بودم، بعد روزی بود آلمان و انگلیس مثل که فوتبال داشتن، به نظر انگلیسی ها برده بودن، تمام ملت مست کرده بودن، آمدن تو خیابون لنگ و لغت میزدن و لخت و نیوه لخت و خیلی وضع جالب دیدنی بود. ما کنار که اون داشتیم میرفتیم تو لندن، یه مرتبه دیدم که اینا همجون مست و میرقصن و همگل بغل میکنن و این کارا و اینا. بعد چند نفرم مست وسط میدون چاقو کشیدن دعوا میکنن، بقیه هم جمعیت همه واسطن تشویق میکنن که اینا زودتر بزنن هم دیگر، همه تشویق میکنن. ما هم دهاتی به هوایی که اینجا مثلا جلوی دعوا باید گرفت و اینا، عقلمون نرسید، رفتم به حساب دو تا از هم جدا بکنم. ها بگم به تو چه مربوطه عمو؟ رفتم وسط این دو تا که آقا مثلا چینا، یه وقتی دیدم دو تایشون با چاقو به من حمله کردن. ما هم دو منو گذاشتیم رو کولمون در رفتیم. حالا یه وقت هست کی به من گفته حالا برو اونجا نگرد ممکن بکنه، آقا به تو چه مربوطه؟ دو تا مز چاقو کشیدن در همدیگه رو میزنن، ما رفتیم اون وسط به حساب نارو جدا رو به من چه؟ اینجا واجب فرار، اینجا جای لازرر و عسر و حرج و تکلیف نداری و تقیه، اینا جاش اینجایه. خب که چی حالا مثلا چه تأثیری داره؟ اما یه وقت کسی بگه که آقا ابو عبدالله دارن میرن کربلا شما هم برید، نه احتمال ضرر میدن، اینجا جای تقیه. خب جا داریم تا جا، یه جای سکوت و کتمان خیانت جسارت ستمگر رو باعث میشه، توهین به مقدسات عقاید مردم رو به دین و علما ضعیف میکنه، عزت اسلام از بین میره. اینجا باید رفت استقبال خطر. امام گفت سال 42 بعضی از این تیپار اینجوری تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ، از دست رفت اسلام. تا کی میخوای تقیه؟ تقیه برای حفظ دینه، نه برای حفظ تو. و السلام علیکم. دو تا سوال آمده، یکی از بکنم، بله خاطره بعدش همین خاطره مربوط عاشق مشتبه شما فهمید اون خاطره که یه وقت نقد کردی در مورد امام و جریان چیز عجب جریان عاشق مشتبه قزوینی رو حتما دوستان شنیدن میشناسن، این جریان مکتب تفکیک به اصطلاح. بعضی علمایی که در مشهد بودن اینا با فلسفه و عرفان منتقدن، ملا صدرا و ابن عربی اینا رو قبول ندارن. این جریان به لحاظ فکری در فلسفی فکری معرفتی در با جریان امام و علامه طباطبایی و شاگردان امام و اینا که خب ملا صدرا و ابن عربی رو جزء مفسرین قرآن و احادیث و ادعیه میدانند اختلافه، به خاطر اینکه ایشون میگن اینه، اینا منتقد فلسفه و عرفان هستن دو تیپن، ولی بعضیشون تکفیر میکنن که امام میگه توی منشور روحانیات میگه بعضی برای که من درس فلسفه میگفتن ظرفی رو که مصطفی باش آب خورد از کوزه و ظرف رو رفتن آب کشیدن گفتن نجسه. اینا اون تیپای نادان اینا هستن. اما یه تیپای هم داشتن و دارن که اینا علی رغم اختلاف نظر فلسفی عرفانی با امام در این حال به امام اعتقاد داشتن و ایمان داشتن و پای امام ایستادن، تو مبارزات هم ایستادن. یکی از این عاشق مشتبه قزوینی بود که پدر این تفکیکی های فعلی است، ایشان در مشهد پدر بنده هم جزو شاگردان و مریدای ایشون بود، چون پدر ما و پدر خانم ما اینا همه تفکیکی هستند، همشون تو انقلاب از اول 15 خرداد با امام به خط امام بودن. من از بچگی یادم تو خونه ما همیشه عکس امام بوده، عکس این عاشق مشتبه قزوینی بود. از اون خونه خیلی داشتن. و اینو میخوام عرض کنم که عاشق مشتبه با این که این دیدگاه رو داشت نقد فلسفه و عرفان میکرد، پدر ما گفت که آقای من و آقای بروجردی فوت کردن، ما رفتیم پیش مقلد ایشون بودیم، رفتیم پیش حاجی شیخ گفتیم آقا حالا باید مرجعیت کی رو تبلیغ کنیم، چند نفر اسم بردیم، ایشون گفت نه و فلان نه، و بعد گفتیم حاج آقا روح الله چی؟ امام گفت نه نه ایشون نه، ما گفتیم حتما به خاطر بحثای فلسفه و عرفان و اختلافات اینجوری دارن میگن. بعد عاشق مشتبه گفت به نظر ما مرجعیت باید بره نجف، چون اینجا شاه میخواد با مرجعیت بازی کنه، بره مثلا نجف یا چیز مرحوم های شاهرودی یا مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی اونها بره. همه به ما گفت ما هم رفتیم طبق خب استاد ما بود، چون گفت ما هم رفتیم اعلامیه دادیم که همه باید رجوع کنن به آقای اسد عبدالهادی شیرازی یا آقای شاهرودی در نجف از این حرفا، و این تمام شد. بعد از یه فاصله که حالا دقیق یادم نیست چون حضور ذهن الان ندارم که چند وقت بودش، یه روز بود یا بیشتر یا چند هفته، اینا یادم نیست، صبح زودی ایشون گفت پدر ما گفت که این آقای فردوسی پور بود مرحوم شد در
فتیل
مجروح شد، بعد ما مرحوم شدنش ایشان از کودکی اصلا ایرو عاشق مشتبه قزوینی از روستاهای بنظرم فردوس و اینجاها ایشون رو اصلا کشف کرد و یه بچه ای بود گفت بیا و آوردش طلبش کرد و تقریبا خانزاد عاشق مشتبه بود. بعدم که رفت نجف صمیمی در خانه امام بود، یعنی اصلا یک توفیقی داشت آقای فردوس پور که هیچ کس نداشت، در خانه رهبران دو مکتب فکری با هر دو جزء صمیمی‌ترین و نزدیک‌ترین اینا بود، یعنی اصلا جزء خانواده اینا حساب میشد، امام ایشون رو خیلی چیز میدونست اینا. یه آقای فردوسی‌پور اول امام گفتم آقای فردوسی‌پور آمده دم در، هوا تاریک، بعد از آن صبح داره محکم در میزنه اینا، من آمده بودم چی رو گفت عاشق گفتن که بیاد کارتون دارم، من ترسیدم گفتم یعنی چی، خب ما که اول آفتاب درس داریم با ایشون که یک اتفاقی افتاده کارش رو عاشق اینا، گفت نه هیچ کار، گفتم خب یعنی چی اینجوری، حتما یک اتفاق، گفت نه ایشون حالشون خوبه سالم سالم، فقط گفتن بگید که فلانی بیاد سلیم کارت شون میگم، من لباس پوشیدم ورسری رفتم و بابازم با اضطراب کرد من یک اتفاق افتاده، تا رسیدیم مرحوم عاشق گفتش که آقا فلانی شما اون حرفی که من گفتم آقای خمینی مرجع نباشه او رو جایی نقل کردید از قول من نقل شده جایی یا نه، گفتم ما اینو که نقل نکردیم ولی گفتیم که بدن مقلد بود و تا باشن همه، این معنیش همین میشه ولی ما نگفتیم که شما گفتید آقای خمینی نه. ایشان گفتش که من باید دارم میرم قم به محضر ایشون، ایشون میخوام باید برم بیعت کنم، ایشان حجت خدا بر روی زمین است، و برید به علما به فضلا به طلبه های ما به بازاری و نابیدید هر کس میخواد با من بیاد بیاد درد کردید. ایشون میگم من تعجب کردم گفتم آقا چجوری شد اینا که ملا صدرایی و ابن عربی و این حرفای هم که اینا فلسفه و عرفان و حرف همون چی شد؟ یه همه شما هی نقل میکنی و رد میکنی حرف همون رد میکنی عاشق مشتبه خیلی گوه آقای چه ربطی داره او هم و حرف هم سر جاشه، تو اون مسائل ما اختلاف نظر داریم ولی این مسئله حسابش جداست، ایشون حجت خداست بر همه ما. و بعد ایشون گفتش که دیگه من رفتم به علما و همه رفتیم با بعضی طلبه ها میگفتیم که بیان کاروانی رفت و اونجا که وارد قم شدیم تو خیابون روبرو شدند و امام و عاشق مشتبه وقتی یک لحظه هم دیگر دیدن هر دو واستادن، ایشون گفت بعد به هم نزدیک شدن گفت من دیدم که به هم دیگر بغل کردن و مثل که هر دو گریهشون گرفت، هم امام هم عاشق مشتبه، بعد عاشق مشتبه خم شد دست امام ببوسه که امام نگذاشت، و بعد امام به عاشق مشتبه گفت که بفرمایید شما درس رو بگید، داشت میرفت درس، شما درس رو بگید اینا، عاشق مشتبه گفت نه من از سفر اومدم خستم، اگه اجازه بفرمایید من میرم خونه شما استراحت میکنم شما برید درس. بعدشون میگفت ما هم شاگرده عاشق مشتبه با امام رفتیم درس، و سر درس هم اتفاقا اشکال کردیم، از جمله برادر آقای سیستانی که ایشون هم آقای سیستانی هم میدونه شاگرده عاشق مشتبه قزوینی همینا هست، و برادر داشت به نام آقای مجتهدی معروف بود تو مشهد که فوت کرده، چون ما اتفاقا چند تا طلبه های ما مشهدی ها اشغال کردیم، بیشتر از همه هم یه آقای مجتهدی بود. درس که تمام شد امام ببین سعی سطر رو دو طرف، امام گفتش که طلبه های خراسانی بیان جلو، اونا اشکال های خراسانی بود، یعنی اشکال های مبنایی بود، بگو ما رفتیم جلو اینا، و امام دست کرد اون موقع با اون پول اون زمان 100 تومن داد به همین آقای مجتهدی، و او هم گرفت و بعد آمد تقسیم کنه، گفتم نه بابا توی اشکال گردی به تو دادن به ما که ندادن دو اینا، این روشه یکم پیشبینی عاشق مشتبه نزوینی اهل کرامات و اینا بود، مثل خود امام پیشبینی. اول امام گفت همون موقع هنوز آقای برجی رفت، امام نهضتشو شروع نکرده بود، جدی هنوز نشده بود، یک زمزمه ای بود. عاشق مشتبه اون موقع به ما گفت که یادتون باشه به دست این سید این رژیم سقوط میکنه. خیلی عجیبه ها، قبل از سال 42 چون میگفت به ما گفت که این آخرین شاه ایرانه، بعد از این دیگه سلطنت نیست و سلطنت به بچهش هم نمیرسه، به همین ولیعهد هم نمیرسه. میگه ما خب چون یقین داشتیم ایشون از این چیزا میگفت و اینا، گفتیم خب الحمدلله قطعیش و خوشحال. بعد قضیه رسید 15 خرداد و اینا و بعد امام تبعید کردن، نهضت شکست خورد. ایشون میگفت ما اومدیم یه وقت پیش عاشق گفتیم آقا این چه جور پیش بینی بود شما گردیدی که همه چی تمام شد که آقای خمینی رو انداختنش بیرون و تموم شد، شکست خورد همه چی. عاشق مشتبه گفت که نه اینجوری نیست، این اتفاق خواهد افتاد، منتها اینکه حالا کی بشه و اینا در زمانش ممکنه پس و پیشی باشه و اتفاقاتی بیفته، ولی این کار خواهد شد. این پیشبینی امام، نه عاشق مشتبه قزوینی، خود امام هم من از نوه استاد امام شهابادی، آقای شهابادی خودم شنیدم. ایشون گفت عموی من که فوت کرده ظاهرن این اواخر، عموی من از بعد انقلاب رفته بود پیش امام، امام به ایشون گفته بودش که راجع به بحث انقلاب یه حرفا شد، امام بهش گفته بود که تمام این قضایایی که اتفاق افتاد من همه رو میدونستم، از جمله پدر شما هم بخش مهمی از اینا رو به من گفت، حتی به من گفت تو حاکم میشی و انقلاب میشه و اینا، بعد جنگی میشه بین عرب و عجم و عراق و فلان و اینا و یکی از بچه‌های ما هم اونجا کشته میشه، همین شهید شهابادی. امام به من گفت که این حرفا رو پدر شما به من زد، ولی شما تا من زنده ام جایی نقل نکنید. یعنی هم آقای شاهرو، آقای کی گفتن؟ نه استاد امام
شهابادی،
من گفتم شهابادی یا گفتم شاهرودی؟ هم آقای شهابادی که فلسفه و عرفان و اینا بود، هم عاشق مشتبه قزوینی که مثلا میگفت این صدماتی که ابن عربی و ملا صدرا زدن به معارف اهل بیت الاسلام کسی نزده. خب ولی در این حال میگه حجت خدا روی زمین اویه، میاد دستش رو ببوسه و پدر ما میگفت حتی وقتی امام تبعید شد رفت و خیلی ها ترسیدن و مبارزه رو گذاشتن کنار، شیخ مشتبه عکس امام رو تو خونش گذاشته بود، بر نمیداشت. اینا اون تیپای سالم میشونن، اون خاطره که ایشون گفت اینه. و السلام علیکم.